بسم الله الرحمن الرحیم. سلام فراوان بر همه شما برادران و خواهران گرامی باد. این دیدار مثل اینکه دومین دیداری است که با شماها در بانک ملی دارم. در اون دیدار اول که قبل از پیروزی انقلاب بود، می آمدیم با هم صحبت کنیم و تبادل نظر کنیم که چطور می تونیم رژیم استبدادی دست نشانده استعمار رو هر چه زودتر سرنگون کنیم و بفرستیمش اونجا که عرب نمی اندازه. در این دیدار به این مناسبت در خدمتتون هستم که چطور عمل کنیم که استقلال سطح بالای به دست آمده در این انقلاب رو هم نگهداری کنیم هم به مرحله کمال برسونیم. در این که ما امروز مستقلیم، و در پای تخت های ابر قدرت ها و نوچه قدرت های جهان برامون نمیتونن تصمیم بگیرن، در این فکر میکنم تردیدی نداشته باشیم. اگر کسی تردیدی داره در این که امروز ما خودمون هستیم که تصمیم میگیریم و اجرا میکنیم و در این جمع ما هم هست، خجالت نکشه، پاشه همین حالا بیاد اینجا یه قدری با هم گفتگو کنیم تا برای او هم روشن بشه که بابا ما امروز مستقلیم. خودمون در باره اوضاع و احوال داخلی و خارجیمون مطالعه میکنیم، خودمون تصمیم میگیریم. دیگران نه برای ما و نه به جای ما درباره مسائل ایران امکان تصمیم گیری ندارند. همه عصبانیت های آقای کارتر و عربده کشی های نوکران نهان و آشکار سیاست استعماری آمریکا در منطقه از همینه. شما ببینید توی این کشورهای همسایه انقلابهایی شد، ولی کدومشون مستقلن؟ و بله در عراق هم انقلاب شد، وضع عوض شد، رژیم سلطنتی عراق سرنگون شد، جاش جمهوری اومد. اما همون اول که اومد چه جمهوری اومد؟ یک جمهوری متکی به همه چیز غیر از خود جمهور. آخه این چه جمهوریه؟ جمهوری یعنی حکومت متکی به جمهور. جمهور یعنی چه؟ یعنی توده مردم. کجای حکومت عراق به جمهور و توده مردم عراق متکی؟ تو عالم سیاست گاهی میبینیم که سیاست بازان در وقاحت و پررویی به جایی میرسن که دومی نمیشه براتون پیدا کرد. در اخبار ویژه میخوندم که رادیو بغداد در بخش فارسی خطاب به مردم ایران میگوید ای مردم ایران شما آزادی ندارید. لابد منظورش نه که یک کاری بکنیم ما که ما هم مثل مردم عراق آزاد بشیم. و اینا در چه روزهایی میگه؟ در روزهایی که در عراق یک عالم دینی برجسته و متفکر ارزنده و فقیه عالی قدر و روشن فکر و مورد توجه عامه مردم رو در داخل و خارج میگیرند، میبرند و سرنوشتش خبرهای وحشتناک به گوش میخوره. و صد و هزار هزار میگیرند و میکشند و نابود میکنند. خوب طبیعی است که رژیم تحمیلی بعثی عراق نتونه تحمل کنه نظام جمهوری اسلامی ایران را، که اگر میگوید من جمهوری اسلامیم هم در جمهوری بودنش راستگوست، هم در این که چی؟ اسلامی هست؟ نه، میکوشد اسلامی شود. هم در این که میکوشد اسلامی شود، اجازه بدید قرار اینجا آزاد و راست و حساب شده حرف بزنیم، به خصوص پیش شماها که دیگه اهل حساب و کتاب هم هستید، دنگ و دینار رش رو حسابشو دارید. البته بالاتر از من و شما یک حسابرس، یک ابر حسابرس، یک حسابرس از همه حساب کشتر وجود داره، به حساب او دقیق حرف بزنیم. جمهوری هست و میکوشد اسلامی باشد و هر روز گامی در راه اسلامی شدن برمی‌داره. خوب درباره اسلامی بودن و اسلامی شدن خیلی حرف داریم. حدش چیه؟ تا چند اندازه سرعت و شتاب لازم داره؟ جای صحبته. اما در جمهوری بودن حکومت و نظام کنونیمون تردیدی هست. مگر نه این که ما 22 بهمن پیروز شدیم، 12 فروردین فقط 2 ماه فاصله، از ملتمون پرسیدیم چه نظامی رو میخواهید؟ اون نظامی رو که میخواهید بهش رأی بدید. بر طبق شعارهای راه پیمایی های مدیونیتون استنباط رهبری شما و مدیریت موقت کشور شما و جامعتون این است که جمهوری اسلامی میخواهید. با این حال جمهوری اسلامی رو به رأی میگذاریم، هر کس میخواد بده آری، هر کس نمیخواد بده نه، ورقه نه رو بده تو صندوق بریزه. با اکثریت قاطع گفتید جمهوری اسلامی میخواییم، یه عده هم قهر کردن گفتن نه اینجوری نه، یه جور دیگه رأی گیری کنید تا ما رأی بدیم. یه عده هم قهر نکردن اومدن گفتن ما جمهوری میخواییم، هستن یا جمهوری دموکراتیک میخواییم یا جمهوری مطلق میخواییم. یه عده هم اینجا بودن که روشون نشد هنوز بگن ما رژیم شاهنشاهی میخواییم، بودن یه عده ولی روشون نشد. ولی همه میدونستید که اکثریت قاطع ملت رأی دلخواه آزادش جمهوری اسلامی بود و هست. به این ترتیب با اینکه انقلاب اصولا با شرکت توده‌ها به پیروزی رسید، نه متکی بر سرنیزه‌ها، دو ماه بعد از پیروزی متکی به رأی مستقیم ملت وضع خودش مشخص کرد. از 12 فروردین 58 تا امروز دیگه آدم معاند مقرض کوردل کورچش میخواد که شک کند که این نظام نظام واقعا جمهوری و متکی به آرای جمهوره. خب نظام بعثی عراق تا حالا موفق شده یه بار این کارو بکنه، یه بار رأی بگیره. حتی موفق به گرفتن رأی قلابیش هم نشده، چرا به موفق به گرفتن رأی آزاد. بعد گفتیم که حالا چی میخواید؟ قانون اساسی میخواد. یک عده آدم خبره صاحب نظر انتخاب کنید بیان بنشینن قانون اساسی رو که یه پیشنویسی اول براش تهیه شده بود و منتشر شده بود و دربارش مدت‌ها اظهار نظر شده بود، موافق و مخالف حرفاشون رو زده بودن، برای آخرین مرحله بررسی کنن، پیشنویس تهیه کنن، اونم بیاید بهش رأی بدید. باز اون رو هم به رأی مردم گذاشتیم و مردم حدود 16 میلیون بهش رأی دادن، رأی موافق دادن. خوبا بعد از اینکه 16 میلیون رأی دادن، آیا شما کمترین فشاری چیزی تو این مملکت دیدید که بگوید آی باید این بار هم حتما بالای 20 میلیون رأی بهش داده بشه؟ نه، همچی فشاری وجود داشت؟ اگر مملکت مملکتی بود که رأی در او آزاد نبود، پرستیژ یک نظام نوبنیاد ایجاب میکرد کمترین اقدامی برای بالا نگه داشتن سطح رأی و نزدیک بودن او به حد نصاب رأی اصل جمهوری اسلامی انجام بده. ولی این رأی ارزش نداشت. حتی اگر 14 میلیون 13 میلیون رأی میدادن، اشکالی نداشت. مهم این بود که اکثریت مطلق این ملت، اکثریت رأی دهندگان این ملت آزادانه بگوید این قانون اساسی را میخواهد یا نمیخواهد. اونم رأی داد. بعد از قانون اساسی بر طبق اون باید رئیس جمهور انتخاب میشد. خب در انتخاب رئیس جمهور چه قدرتی و چه زوری اعمال شد؟ آیا برادرمون آقای بنی‌صدر به همون صورت رئیس جمهور است که آقای صدام حسین در عراق؟ یا نه؟ اونایی که موافق بودند با اینکه ایشون رئیس جمهور باشه آزاد رفتن، رأی صندوق انداختن، رأی را در آوردن، شمردن، گفتن آقای بنی‌صدر با اکثریت بالا یارا رئیس جمهوره. بعد هم گفتیم مجلس میخوایم بر طبق قانون اساسی و گفتیم برای اینکه نمایندگان مردم با اکثریت مطلق آرا حتی الامکان به مجلس برن، پایه انتخاب نماینده رو بر اکثریت مطلق آرا میگذاریم و نزدیک به 95 نفر نماینده با اکثریت مطلق مردم انتخاب شدن تا بقیه. و در این رأی‌گیری هم اگر کسی مدعی است که یک نفر به او زور گفته بیا برو به کی رأی بده اعلام کنه، ممکنه بگه من میخواستم به حسن رأی بدم سواد نداشتم به یه نفر دادم تقلب کرد حسینو نوشت، اما این غیر از اینه که اعمال زور و دیکتاتوری شده باشه. این کسانی که با در تهران با آراء بالای 1,000,000 به مجلس رفتند، این 1,000,000 ها چگونی به دست آمده؟ با زور؟ با فشار؟ این مملکت وقتی میگوید من جمهوری هستم و جمهوری بودنم اصیل و راسته، صداقت دارد در این سخنش. باور کنید که اگر آراء همین ملت رو و انتخابات همین ملت رو با انتخابات آمریکای مدعی آزادی و برپا کننده مجسمه قول پیکر فرشته آزادی مقایسه کنید، با همه این که ما از نظر ناتوانی عده‌ای از رأی دهندگان بر نوشتن رأی به دست خودشون و مسائل دیگری که در این انتخابات وجود داشته و انشاءالله با همت مردم و با تکامل شما مردم دوره به دوره بهتر خواهد شد، با اینکه نقدهایی داریم از این نظر بر انتخاباتمون، وقتی این انتخابات رو با انتخابات همون آمریکا هم مقایسه کنید، انتخابات شما مردم اصیل تر بود. میگید نه؟ لطف بفرمایید نقش صهیونیست های آمریکا رو در هر مرحله از انتخابات یه دور مطالعه کنید. ببینید این رؤسای جمهور آمریکا، این فرعون‌های زمان در برابر چند میلیون صهیونیست آمریکایی چه خودباختگی دارن؟ کارترم، نه فقط کارتر، همه کله گنده های سیاسی آمریکا هم،
حق دارن که عصبانی باشن از این انقلاب و از این پیروزی،
برای اینکه اونها
مغرورانه میگویند آمریکا مهد آزادی است، در حالی که فقط کافی شما یک سال در آمریکا گردش کنید ببینید تو این مهد آزادی چه خبره. تبلیغاتشون و دستگاه‌های تبلیغاتیشون عربده میکشه که هنوز رژیم ایران نتوانسته امنیت کامل در ایران برقرار کنه. در فلان روستا چه کردن؟ در فلان ناحیه مرزی چه پیش آمد؟ دو سال قبل کمی دیرتر از حالا، باز لطف کنید نشریات ساحل غربی آمریکا رو مربوط به دو سال قبل مطالعه کنید. در دو سال قبل اخبار حمله های مسلحانه جنایی سکسی انحرافی کجا؟ تو کوها؟ توی بیابونا؟ نه، شهرهای مختلف ایالت، شهرهای مختلف دو ایالت شمال غربی آمریکا، بلکه با لس آنجلس حساب کنید اونم همینطور. تمام این ناحیه را یک موجی از ناامنی ناشی از حملات مسلح فرا گرفته بود، وحشت آور و چندش آور. حالا یه ملتی پس از یک انقلاب بنیادی که کل یک نظام و رژیم را میخواد برداره، نظام دیگری جاش بگذاره، نیروهای انتظامیشو میخواد بازسازی کنه، یک مقدار این گوشه و اون گوشه ضعف امنیت داره. ببینید بوق و کرنهای تبلیغاتشون چه میکنه. اینا ناشی از حسد و رشک آمریکاست. نمیتونن ببینن شما مردم جمهوری واقعی دارید. تازه اگه شما فقط میخواستید جمهوری داشته باشید و جمهوریتون رو مقید نبودید یک نوع تازه از جمهوریت یعنی جمهوری اسلامی بکنید، این قدرها دوچار خشم نمیشدن. عامل مهم خشم این است که این جمهوری میخواهد به یاری خدا و با همت مردان و زنان با ایمان جمهوری تمام عیار اسلامی شود انشاءالله. امسال که ما دور هم هستیم، این بار که ما دور هم هستیم، با هم صحبت میکنیم که یک چنین پیشرفت پر ارزش گرانبها را که خداوند به برکت وحدت و مبارزه و فداکاری این ملت و قاطعیت و درایت رهبری این انقلاب نصیبمون کرده، شد نگهداری کنیم. دشمن خیلی داره. امروز صبح در این مصاحبه مطبوعاتی هفتگی که صبحای چهارشنبه دارم، خبرنگارهای خارجی می‌پرسیدن که راستی شما با روسیه که سر افغانستان دعوا دارید، با آمریکا که سر همه چیز دعوا دارید، با عراق که در مرزهاتون می‌جنگید و مبارزه دارید و اونا ایرانی‌ها رو بیرون می‌کنن، با مصر که دعوای دیرینه دارید، با اسرائیل روشون نشد بگن، با اسرائیل که اصلا هیچ، با اروپای غربی هم که کم کم داره روابطتون تیره و تار میشه، آیا شما فکر نمی کنید که کشور شما و جمهوری شما ایزوله بشه، منزوی بشه؟ خب شما به اینا چی جواب میدید؟ به اونها گفته شد که یه خورده مغزتون رو بازتر کنید. دنیا از ایالات متحده آمریکا و کانادا و اروپای غربی و شوروی و اقمار او و عراق و مصر و این حرفا خیلی بزرگتره. اینا عادت کردن بگن دنیا یعنی ما، ما یعنی دنیا. گفتم به کوری چشم دشمنان، ما توده های 100 میلیونی مستضعفان به پا خواسته جهان را در کنار خود ببینیم، با هم هستیم. و بدونید این پیوند با هم بودن و با اونا اونقدر ادامه میدیم و این مبارزه و نبرد را اونقدر دنبال میکنیم تا به راستی در برابر این ابر قدرت های رو به زوال، امت جهانی به پا خواسته رو به توان، روز به روز بهتر به پا خیزد و به پیروزی نزدیکتر شود. و البته هر کس خربزه میخوره پای لرزشم میچینه. ببینم شما قرآن چقدر میخونید؟ بده. خیلی بخونید قرآن با ترجمه. قرآن رو بخونید، این طرف هم ترجمهاش رو نگاه کنید. قرآن برای ما یه مش قصه گفته. خوب قصه گفته تا خوابمون ببره یا قصه گفته تا بیدار بشیم؟ قصه گفته تا بیدار بشیم. قرآن میگه این بنی اسرائیل در کنار سرزمین آباد نیل، در زیر فشار طاقت فرسای حکومت شیطانی و اهریمنی فرعون و در زیر تازیانه های کشنده عمال و مزدوران فرعون، قرنها ذلت و خاری و بدبختی و فشار و رنج دیدن و کشیدن و خدا رهبری آسمانی برای نجات اونها فرستاد. موسی آمد، این فرزند نیل، این کودک نیل، این از آب گرفته شده، شنیدید میگن مگه از دم آب گرفتی؟ بنی اسرائیل هم موسی رو از دم آب گرفته بودن. این از دم آب گرفته شده به فرمان خدا آمد، این ملت اسیر و به ذلت و خاری کشیده شده رو در همون کانون قدرت فرعون، بنی اسرائیل همون نزدیک سایه های اهرام مصر زندگی می کردن، در کانون قدرت فرعون اینها را برانگیخت، قیام کردن، انقلاب کردن، حرکت کردن، زنده شدن. و موسی به اونها گفت اگر میخواهید این آزادی و عزت به دست آمده را حفظ کنید، به این کلبه ها و خانه و کاشانه و آب نیل و سرزمین حاصل خیز کنار نیل نباید دل ببندید، هجرت کنید. اونها را به هجرت واداشت. هجرت به کجا؟ خوب گفت بر طبق اون چه در تاریخ شما، شما سرزمین اصلیتون به سمت شرق است. حرکت کنید به سوی شرق، بریم، بریم به اون ارض مقدسه، به اون سرزمین پاک، به اون جا که ابراهیم نبی، به اون جا که اسحاق نبی، به اون جا که نیاکان پاکتون آمدند، هجرت کردند و همون جا در خاک پاک اونجا دفن شدند. بریم اونجا. رو نقشه جغرافیا راهش رو نگاه کنید. آدم از سرزمین آباد باید بیاد به یک بیابان وسیع، کشندشون به بیابان، به بیابون خدا. پیاده با زن و بچه با لوازم سفر به دست و به کوب پشت و یا روی سر، یک مهاجرت و راه پیمایی طولانی، پیاده روی طولانی، یک مارش آزادی بخش دراز مدت حرکت کردم، حرکت کردم، آمدم توی بیابون. ای بابا ما داریم از گرسنگی میمیریم، عیبی نداره، خدا نمیذاره شما از گرسنگی بمیرید، یه حداقل غذایی بهتون میده، یه غذای یه رنگ. خوب، خوشحال، نعمت خدا اومد، غذای یه رنگ اومد. 4-5 روز غذای یه رنگ خوردن یا کمی بیشتر، نقدشون بلند شد. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم. نقا بلند شد. ای بابا ما انقلاب کردیم، حرکت کردیم که وضع زندگیمون بهتر بشه، ما نمیتونیم یه رنگ غذا بخوریم همیشه. موسی بیا و رهبریت رو تمام عیار کن، به خدا بگو تو که میتونی یه رنگ غذا بدی، در رنگ هم میتونی بدی، بده بیاد دیگه، از همین های که از زمین میروید، سبزی، خیار، پیاز، سیر، عدس، از اینجور خوراکی ها. خب موسی چی گفت؟ موسی گفت دارید دچار انحراف میشید، خربزه رو خوردید ولی پای لرزش حاضر نیستید بنشینید، انقلاب کردید ولی برای نگهبانی از دستاوردهای انقلاب مشکلات و تنگناها را نمیخواید بشناسید و نمیخواید بدونید که پیروزی نهایی بدون تحمل این مشکلات میسر نیست. بنی اسرائیل، اگر شما واقعا دل بستگی داشتید به جالیزهای سبزی کاری و خیار کاری و پیاز کاری که همونجا کنار نیل همراه با بردگی هاتون داشتید، حالا برید به سرزمین مصر، اونایی که میخواد اونجا هست. ملت ایران، مردان و زنان مسلمان با ایمان و به پا خواسته این سرزمین، قهرمانان این بخش زنده و سازنده و سرزنده از سرزمین بزرگ و پهناور اسلام، گوش دهید به ندای قرآن، به سمت ارض مقدسه، به سمت جامعه سرزنده نورانی، برخوردار از رفاه، برخوردار از مواهب گوناگون به جلو می رویم و به جلو خواهیم رفت و به اونجا خواهیم رسید. اما مفت و ارزون نه، بدون عبور بدون عبور از این راه و مسیری که بیابانیست، با خشکی و بیاب و علفی و تنگنا و سرما و گرما و تشنگی و کم غذایی و سادگی و به حد اقل ساختن، بدون عبور از این میسر نیست. دلتون هوای همون رفاه کاذب آمریکایی رو کرده، بفرمایید فن لکم ما سالتم، ولی دنبالش بدونید چیه؟ فضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعو به غضب من الله. نتیجه رو از حالا بهتون میگیم که بر شما بار دیگر ذلت و خاری و مسکنت و بیچارگی مهر اینها خواهد خورد بر شما و دچار خشم خدا خواهید شد. انتخاب با شما، قرار شد که اینجا همه از انتخابش آزاد باشه. بار دیگر ملت ایران باید انتخاب کند، یا ارتجاع و بازگشت به دوران ذلت و اسارت و بدبختی و خاری خوش آب و رنگ آمریکایی، یا عزت و قهرمانی و سرفرازی روزافزون ضد آمریکایی. ولی نمی‌شود این عزت ضد آمریکایی رو بخواید اما جین آمریکایی رو هم بخواید، با هم نمی‌شود. روز پنجشنبه این هفته، مثل این که بود، بله پنجشنبه، سفیر آلمان غربی تقاضای ملاقات فوری کرده بود. معلوم شد که اینها رو خواستن برای همین کنفرانس لیسبون، میخواستن برای آخرین بار نقطه نظرهای خدمتگزاران شما را بدونن. بدونن چی میگیم ما؟ آمد شروع کرد پس از تعارفات دیپلماتیک بر حسب عادت خودشون مطلبش رو آغاز کردن که قرار من رو خواستن فوراً برم. صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه از من خواستن که نقطه نظرهای مسئولان را در ایران بدونم و تأکید داشتن که حتما نقطه نظر تو را هم بدونم. گفتم درباره چی؟ گفت درباره این وضع گروگان‌ها بالاخره میخواید چه کار کنید؟ گفتم میگه تکلیفش با ملت ایران، اونا باید معین کنن، نمایندگان ملت در مجلس. گفت تا کی؟ گفتم حالا 4-5 ماه اینجا بودن، 4-5 ماه دیگه هم باشن. بعدم که بهشون نمیگذره. این بچه ها این برادران و خواهران قهرمان دانشجو که هر کدومشون الان در بیرون اونجا ده ها کار باشون داره، انقلاب گرفتار نگهداری اینا شدن در اونجا و باید مراقبت کنن که پذیرایی خوب از اینا به عمل بیاد و اصول انسانی حتما رعایت بشه چون وظیفه اسلامیشونه. گفت فاجعه به وجود میاد برای ایران، بیشتر نمیشه، فاجعه هم به وجود نمیاد. نقطه نظر ما هیچ فرقی نکرد، به آقای صدر اعظمتون وزیر خارجتون بگو که نقطه نظر ما هیچ فرقی نکرده، ما همون نقطه نظری را که پیش از پیروزی انقلاب داشتیم حالا هم داریم. نقطه نظر ما این است که ملت ما تصمیم گرفته برای آخرین بار به هر نوع وابستگی به خارج پایان بده و فقط روی پای خودش بیسته. مکرر اینو من تو بحثو عرض کردم، ما به برکت نعمت خدا تو سرزمینی زندگی میکنیم که اگر تو مرزاش دیوار آهنی تا آسمون بکشن و بگن تا آخر عمر و صدها سال باید همینجا زندگی کنید، همه چیز داریم. چی نداریم اینجا؟ نفت نداریم، مس نداریم، آهن نداریم، روی نداریم، زالتنگ نداریم، آب نداریم، زمینهای حاصلخیز نداریم، آب و هوای سردسیری گرمسیری معتدل نداریم، از خرما و موز و پرتقال گرفته تا گردو و بادوم و پسته و گندوم و جو و همه چیز دیگه. مصر نمیخواید برید، همینجا فقط یک کاری بکنید دوباره دوچار آبگوشت مونتاژ نشید. ما داریم میریم خودمون رو از مونتاژ آبگوشت خلاص کنیم، هنوزم خلاص نشدیم، هنوزم تو گوشت از بیرون میاد، پنیر و کرم از بیرون میاد، داریم میریم به این سو. از مونتاژ ماشین گرفته تا مونتاژ آبگوشت. همه چیز رو خدا اینجا بهمون داده. بازم دلتون هوای اینو برداشته که نفتاتون رو سالی روز 6 میلیون و 7 میلیون بشکه ببرن و در عوضش آهنهای قرازه و غیر قرازه‌ای که هیچ به دردتون نمیخوره تحویلتون بدن؟ خوب امروز بهتره یا دو سال و سه سال قبل؟ امروز بهتره که ما به جای 6 میلیون بشکه در روز میتونیم حتی با 2 و 2.5 میلیون بشکه در روز همه چیزمون رو اداره کنیم، پولم بیشتر از اون وقت داریم. بعضی ها میپرسن به این که خب اگر پول بیشتر از اون وقت دارید پس چرا نمیدید؟ برادر من، خواهر من، کسی پولا رو جایی نگه نداشته. ولی اینو بدون، دو جور میشه این پول رو به شما داد. یه جور این که این نفت که میره بیرون دوباره از همونجا مواد مصرفی بخرن بیارن اینجا بدن به شما. این معناش ادامه وابستگی نیست؟ یه جورم این که این پول که میره بیرون بگن فقط به اندازه لوازم تولید بخرن بیارن اینجا، بقیهش رو هم برای همین شما نگه دارن، سال دیگه به جای 2.5 میلیون بشکه در روز 1.5 میلیون بشکه در روز استخراج کنیم و عمر نفت ما چی میشه؟ طولانی تر میشه. شما که این دو ساله دو بار مزه کم نفتی رو چشیدی؟ بی نفتی نه، کم نفتی. میدونید برای شما چه خوابی دیده بودن؟ خواب دیده بودن که حد اکثر 30 سال دیگر دوچار چی بشید؟ بی نفتی. و نفتهای خودشون را سال به سال به نسبت از از سرعت افزایش استخراجش جلوگیری میکردن و اصرار داشتن نفت ما و همسایگان مسلمان ما را سال به سال بیشتر استخراج کنند. چرا؟ برای اینکه روزی برسد که اونا نفت داشته باشند و ما حتی برای نفت چرا بمونم جدای اونها باشیم. راکتور و نیروگاه اتمی هم برامون بسازن و برای روشنایی و سوخت این روشنایی و نیرو هم جدای اونها باشیم. حالا گفته میشه اگر میخواهید دون سرزمین مقدس عمران و آبادی، استقلال و آزادی، معنویت و فروغ الهی برسیم، لازم است برای عبور از این تیه، از این بیابان سرگردان کننده، چه جالب کلمه تیه، از این بیابان اقتصادی سرگردان کننده باید با شکیبایی و قناعت و استقامت عبور کنیم. آماده هستید؟ ملت ایران، شما در انقلابتون با راهی که در پیش گرفتید و با رهبری که انتخاب کردید به سوی انقلاب جوشیده و خروشیده از متن جامعه و فرهنگ و دین و آیینتون رو آوردید. میتونستید کار دیگه هم بکنید؟ میتونستید به انقلاب‌های وارداتی با برنامه‌های دیکته شده قبلاً در جزوه‌های وارداتی تدوین شده با اصول و مبانی ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و فرهنگی از پیش پخته شده و ساخته شده و دیکته شده و املا شده و حتی تدوین شده و چاپ شده و آماده شده و با انقلابیون ساخت کارخانه های اردوگاه شرق یا غرب میتونستید به سمت اون انقلاب هم برید؟ خودتون نرفتید؟ پشیمونید؟ اگر پشیمون نیستید، اگر به اصالت انقلاب، به اصالت رهبری انقلاب، به صداقت چهره های انقلاب، به از خود بودن و خودمونی بودن خط انقلاب، به الهی بودن و آسمانی بودن و انسانی بودن و اسلامی بودن آرمان انقلاب دل بسته بودید، که به حق دل بسته بودید، از این دوره های مقدماتی تا رسیدن به پیروزی نهایی هیچ گریزگاهی نداریم. ولی بدونید وقت تلف نخواهیم کرد، آسانگیری نخواهیم داشت، آسایش طلبی نخواهیم داشت، تلف کردن نیروها در راه‌های تخریبی رو با حد اکثر توان جلوش رو می‌گیریم و خواهیم گرفت. سرمایه های انسانی و سرمایه های اقتصادی و مادی و ارزش های معنوی رو با حد اکثر توان پاسداری خواهیم کرد. زشت و زیبا رو با شما در میان خواهیم گذاشت، موفقیت و شکست رو با شما صادقانه در میان خواهیم گذاشت. اون وقت ببینید میتونید با هم، راستی با هم، دلها با هم، مغزها با هم و دستها با هم در راه دشوار اما مطلوب پیروزی نهایی به جلو بریم. اگر از این برادرتون میپرسید شماها عادت داشتید میآمدید مشورت میکردید، نظرخواهی میکردید، از ما میخواستید تا اون چه میدونیم برای شما بگیم تا روشنگر راه باشه، اگه همچنون میپرسید، اگه همچنون اعتماد دارید، اگر همچنون میطلبید این نظر دادن ها را، صادقانه صادقانه به شما میگوییم در طول تاریخ تنها ملت ها و جمعیت هایی به عزت و پیروزی واقعی رسیدند که از وابستگی های بردگی آور به خصوص نسبت به ابرقدرت ها و قدرت های جهان 100% چشم پوشیدند. بگذارید با هم باشیم، سر بشکنه توی کلاه چه عیبی داره؟ بگذارید با هم افتان و خیزان اما با اراده‌ای مصمم و با قلبی پاک و با اندیشه‌ای جستجوگر و حق طلب این راه رو بریم و دشواری راه ما را دچار دل سردی و دل آزردگی نکند. حرفی دارید بگید، راهنمایی دارید بکنید، پیشنهادی دارید بدید، طرحی دارید ارائه کنید، امکان همکاری دارید معرفی کنید و در اختیار بگذارید، مدیریتی دارید بفرمایید اهلا و مرحبا، میدان بازه برای همه کسانی که با اصول اسلامی این انقلاب هماهنگ باشند. هیچ تنگنایی برای ایفای نقش وجود ندارد. بله اگر افراد یا گروه‌هایی هستند که میخوان جامعه ما رو به یه راه دیگه ببرن، اون وقت ما با صادقانه بهتون میگیم برادرها و خواهرها، اینا ممکن است کارایی هم داشته باشن، ممکنه یه عرضه‌ای هم داشته باشن، ولی میدانیم ما که خطشون خط نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی نیست، یا سرشون تو آخر غربه و یا سرشون تو آخر شرقه. حق داریم به شما بگیم، وظیفه ما هست به شما بگیم و باز بهتون میگیم که کمی کنتر اما در صراط مستقیم قرآن و اسلام بهتر. البته انتخاب با شما، بازم انتخاب با شما. امیدوارم با پایان یافتن مرحله دوم انتخابات مجلس و روی کار آمدن دولت منتخب نمایندگان شما در مجلس، روابط سیاسی و اجتماعی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی از نظر اصول و پایه ها مستحکم شود و در مراحل بعد حضور خلاق و فعال و آگاهانه و مصممانه شما در پیش برده راه انقلاب و در پیش برده انقلاب من به سوی دستاوردهای برتری که انقلاب برامون آورده فقط مقداری با او فاصله داریم روزافزونتر و شتابونتر شود انشاءالله. خوب، من معمولم اینه که یک بحث حد اکثر یک ساعته داشته باشم و بعد هم مقداری به سوالات پاسخ بدم. قبلا لازم میدونم این نکته رو به اطلاع همه برسونم و مخصوصا اگر قرار است که نوار این بحث پخش بشه این قسمت حتما پخش بشه، چه در تهران و چه در شهرهایی که توفیق مسافرت به دست میاد. به هر جلسه میریم طبعا مقدار قابل ملاحظه ای سوال و مقداری نامه و مراجعات به ماها داده میشه. به من در این مسافرت‌های اخیر در شهرهای مختلف کرمان، یزد، بندرعباس، رفسنجان، شهرزا، اصفهان، قم نامه‌های زیادی داده شده، همچنین نامه‌های زیادی رو می‌فرستند و همه انتظار جواب و یا اقدام فوری دارند. جواب به سوال ها، جواب به نامه ها، اقدام فوری برای خواسته ها. توضیح میدم که هنوز امکان پاسخگویی مستقیم و فردی به همه این نوشته هایی که به دست ما میاد برای ما فراهم نیست، چون حتی اگه گروه هم که شروع میکنن به پاسخ دادن به نامه ها و سوال ها، باز این گروه احتیاج داره به این که مقداری مسائل با ما در میون بگذاره و تراکم مسئولیت ها طوری است که ما کم وقت داریم برای همین یاران و دوستان و همکارانمون. تلاش میکنیم که با ساماندهی بهتر و سازماندهی بیشتر این نقیصه رو برطرف کنیم و عده از دوستان آماده بشن بتونن لااقل به این نامه ها و سوال ها پاسخ بفرستن. این کار رو انشاءالله خواهیم کرد، یه مقداری هم کردیم ولی هنوز در حد مطلوب نیست و هنوز نامه ها و پرسش هایی که نمی رسیم جواب براش بفرستیم زیاد هستن. از نظر انجام خواسته ها هر مقدار، اولا اینها رو عموما میخونه، حتی سوالات رو من سعی میکنم در راه که میرم بخونم، غالبا اکثر سوالهایی رو که از شهرها بوده خوندم یا از اینجا بوده. سوال شما مفیده، روشنگره، ما میخونیم. اینی که عرض کردم جواب عرض کردم نمیتونیم مرتب بدیم. نامه ها رو هم غالبا میخونیم، با دردها و نیازها بیشتر آشنا میشیم. ما که در رابطه با مردم هستیم، نیازها رو شفاهن هم از اونها میشنویم. خلاصه ای از مسائلی که در جراید و اینها هم منعکسه برامون تهیه میشه کم و بیش میبینیم. مراجعات و حضوری هم به حمدالله اونقدر هست در هفته که انواع و اقسام دردهای مردم رو از زبان خودشون بشنویم. میریم در مناطق از نزدیک خیلی چیزها رو میبینیم، ولی همین نوشته های شما باز بر آگاهی ما می افزاید و خوشبختانه اون حالت حساسیتی را که در مسئولان یک جامعه باید روز به روز زنده تر و بیشتر بمونه زنده و بیشتر نگه می داره. ولی توجه بفرمایید که بسیاری از این خواسته ها به دست ما شخصا و مستقیما قابل تامین نیست، تا نظام اداری این مملکت به کلی عوض نشه و نظامی متناسب با یک حکومت مردمی جانشین این نظام موجود، همین نظامی که الان هست، یعنی همین نظامی که در تاریخ 27 فروردین ماه 1359 در ایران هست، نظام طاغوتیه. باز مکرر این مطلب رو عرض کردم، اما ملتمون موفق شد در این انقلاب کله طاغوت رو بپرونه بفرسته مصر، اما هیکل گنده طاغوت سر جاشه. باید به جان این هیکل گنده افتاد، این را هم خرد و نابود کرد و یک نظام یاقوتی جانشین این نظام طاغوتی کرد. خب اون روز یکی از نشانه های اون روز اینه، یکی از علائم این آخر الزمان اینه که دیگه اصلا برادر من، خواهر من، احتیاج نداری نامی به من بنویسی. هر روز به جایی رسیدیم که دیگر تو نیاز نداشتی برای کارت نامه‌ای به ماها بنویسی، اون روز روز پیروزی نهایی ماست و ما این رو میفهمیم و تشخیص میدیم و تلاش میکنیم که به سوی اون روز با شما و با نیروی شما به جلو بریم انشاءالله. خوشبختانه ببینم یکی از همین سوالات مربوط به اینه، از روزی که انقلاب نمودیم ادارات اصلا کار نمی کنن، بفرماید قبل از انقلاب هم کار نمی کردن و مرتب به کارشکنی و تضعیف دولت می پردازن، حرومشون باد لقمه نانی که می خورن و ضمناً از صبح که سر کار می آین تا دوی بعد از ظهر، مگه تا دو بعد از ظهر اصلا هستن سر کارشون؟ نه، خیلیشون رفتن، همه اش برخلاف جمهوری اسلامی و پشتیبانی از کمونیست می نمایند. نه، اینا نه مسلمونن نه کمونیست، اینها پوچیست هستن، طرفداران مکتب پوچیست. اگه اینا که میگن ما طرفدار کمونیسمیم راست میگن، اجازه بدن 1000 تاشون رو میخواییم بفرستیم 6 ماه در یکی از این کشورهای کمونیستی از گردشون بار بکشن، ببینیم حاضر میشن. مگر این حقوق را که میگیریم مال بیت المال این ملت نمی باشد؟ اما چرا بایستی در مقابل این حقوق کمکاری نماییم و روز را بیهوده به اتمام برسانیم؟ آیا مسئول بیت المال و خدا و رسول نمی باشیم؟ خواهشمندم توضیح دهید که یک فرد مسلمان چطوری باید در جامعه خدمت نماید. و ضمناً این بانک که ما حقوق می گیریم، معلوم شد از دوستان بانکی مونه، مال ملت است. اگر ملت رو هم پول رو هم نمیگذاشتن، بانک وجود نداشت. خواهشمندم به وضع کارمندان باج رسیدگی و پاکسازی نمایید. خب آقای ترموسی میسین که روی سخن با شما، البته بند اون سفر ها یه فرقی هم اون سفر و این سفر داشت آمدن من. اون سفر که بنده آمدم، این آقا کی بود که مدیر کاشانی بود؟ نه، یکی دیگه بود. چی بود اسمش؟ آن شرکا، این جلیل شرکا مدیر کل بانک بود و شریک آمریکا بود. و من رفتم نماز بخونم، سر راه گفتن ایشون میخواد با شما سلام علیکی بکنه، و آمد که سلام علیکی بکنه، داد و فریاد دوستانم بلند شده بود به جا که تو چرا اصلا اجازه دادی که او سلام علیک بات بکنه؟ چون سلام نشانه سلم و صلح، ما هم که با اینا راه سلم و صلحی نداریم، راهمون راه جنگ بود و هست. برادرای مسلمون ما هم که اون جلسه رو به پا کرده بودن، اول جلسه گفتن ببینید این آقایون رؤسا نیستن تو این جلسه، حسابشون وسطشون از ما جداست. خب حالا میبینم برادر از اون آقای دکتر الماسی اینجا نشستن، فعلا خودشون که اینجان، امیدوارم که راه و رسمشون هم اونطوری که تا اونجا که من از برخوردهای متعدد در جلسات استنباط کردم، امیدوارم راه و رسمشون هم مردمی باشه و توان و تخصصشون هم در خدمت مردم باشه. و اما این پاکسازی که شما خواستید، ما هیچ کاری را بدون حضور شما مردم و پشتیبانی پیگیر شما مردم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ ببینید، یه روزی اگه ما میگفتیم ما میخواهیم به مردم متکی باشیم نه به سرنیزه، میگفتن اینا سرنیزه ندارن، میگن میخواهیم به مردم متکی باشیم. امروز هم که سرنیزه در اختیار ما هست، شعار ما همان است. ما همچنان میخواهیم متکی به شما مردم باشیم نه سرنیزه. اگرم سرنیزه های امروز میبینید و جسه به دست هایی میبینید، اینها فقط و فقط برای مقابله با عمال و مزدوران خیانت پیشه قدرت های خودکامه بیرون مرزها و نوکران درون مرزیشون هستند. و الا ما از حضور اینها به همین مقدار هم ناراضی هستیم و میکوشیم تا به یاری خدا راهی را بریم که روز به روز حضور اینها در صحنه زندگی کمتر بشه و جایشون را خودنظمی، خودگردانی ایمانی و اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی شما بگیره. لطفاً با آقای الماسی و معاونشون بفرمایید محافظه کاری را کنار بگذارن و انقلابی عمل کنن. البته میگوین قدرت نداریم. آیا شما قدرت را از اونها گرفته اید؟ قرار دیدارامون همین جور باشه. من میدونم که برادر عزیزمون آقای الماسی هم اون روحیه عالی را دارن که خوششون بیاد اینجوری حرف میزنیم و حرف میشنویم. یک کسی هم راجع به خود من یه چیزی بنویسه تا اینجا بخونم که معلوم باشه که من همه چیز را میخونم. بله بله، همون اول خوب بود، حکیم باشی رو دراز میکردی. نه، آقای الماسی میدونن که ما به ایشون قدرت و اختیار لازم رو میدیم. ایشون و امثال ایشون گلشون اینه که شما به اینها قدرت لازم رو نمیدید. بشینید با هم یه فکری بکنید که در داخل سازمان 20,000 نفری بانک ملی مسئول بانک و همکارانشون خود را در موقف و موضعی بیابند که امنیت کار اونها، نمیگم امنیت خود اونها، پوسکنده بهتون بگم بنده به امنیت شخصی خودم یک سر سوزن اهمیت نمیدم. این دوستان مراقب من پاسداری که با من هستند، اینها مکرر بهشون همون اول عرض میشد به این که چه خبره، بذارید ما هم تو بریم توی مردم بریم دیگه. و اینها بر طبق وظیفه اجتماعی میگویند تو هر جوری میخوای بکن، هر راهی هم میخوای برو، ولی ما ولکن تو نیستیم. مسئله امنیت شخص ما نیست، ولی مسئله امنیت کار ما هست. فکر نمی کنم که کسانی که این روزا مسئولیت های سنگین رو قبول می کنن سر جونشون بترسن. اما بنده که در عمرم از مرگ به هیچ شکلیش نترسیدم و نمی ترسم به هیچ شکلیش. کسانی هم که ما رو تهدید می کنند و گروه هایی هم که ما رو تهدید می کنند آب در هاون میکوبند. ترسی در کار نیست، ولی سر آرمانمون میترسیم، سر کار و مسئولیتمون میترسیم. باید بترسیم. شما یه کاری بکنید، آقای الماسی و دوستانشون امنیت کاری پیدا بکنن، بشینید فرمول ابتکار کنید، خود ایشون و شما با هم. بنده بهتون بگم در خود امر پاکسازی، هر پاکسازی نمیتونه پاکسازی مطلوب شما باشه. در یک جا عذر میخوام دو جا در دو جا به نام پاکسازی عده زیادی از عناصر با ایمان مسلمان متعهد مسئول را پاکسازی فرمودن. این که امنیت نشد که، این ناامنی کار ما. به همین دلیل هم ناچار شدیم هیئت تجدید نظر پاکسازی رو تصویب کردیم و میکنیم تجدید نظر. یک کاری بکنید این امنیت درست بشه. لااقل مجموعه، یک فرمول رو من در یکی از واحدها پیشنهاد کردم، اینجا پیشنهاد میکنم، لااقل مجموعه طرفداران پاکسازی بیان یک هیئت پاکسازی مورد قبول اکثریت قاطع رو انتخاب کنن، تعیین کنن، بگن اینها مسئولای پاکسازی. بعدم پشت سر اینا مرد و مردونه، نه خیر، زن و زنانه، چون زنان ما قهرمانتر از خیلی از مردمون هم شدند و میشن، بودن از اول بسیار بود. از چه رو میفرماد؟ از دو سه سال قبل این طرف دیگه. برای اینکه این دو سه سال در تاریخ ما در ساختن زن متعهد نقشی رو ایفا کرده است که هیچ برنامه اجتماعی فرهنگی و مثل آن نمیتوانست این نقش رو ایفا کنه. ولی البته پیش از اون هم زنان زینب‌گونه کم نبودن. درست میگید. بعدم بیاید رسماً حمایت کنید دیگه. تا میبینید چهار تا نقزنه توفاله انگل تصفیه شده دار و دسته را می اندازن جلوی در ورودی آقای الماسی رو به محل کارش می گیرن. و اونجا اگه بفرمایید به این که خب دیگه آقای الماسی می خواست این کار نکنه دیگه، خودش کرد، وقت دیگه آقای الماسی امنیت کاری ندارد. مگر امام نفرمودن که هر جا گروه هایی می خواهند اعتصاب را بیاندازن شما ملت باید برید از اونها بپرسید چی میخواید؟ اگر دیدید خواستشون خواسته نامعقول، نمیگم نامشروع، نامعقول یعنی نامناسب با این مقطع و مرحله از انقلابه، خود شما باید جلوی اونها رو بگیرید. خوب، اینجا میشه پشت این میز معامله کرد؟ میشه؟
خیلی. اگر هم آقای الماسه من وکالت بدن هم بانکی ها وکالت بدن صیغه‌شو جاری کنم.
بین آقای الماسی و بین کسانی که خواستار عمل انقلابی غیر محافظه کارانه هستند باید پیمانی منعقد شود و مشخص شود که این خواهندگان عمل انقلابی به صورت یک نیروی پشتیبانی پرتوان از اقدامات انقلابی ایشون حمایت خواهند کرد. اون وقت بنده این مسئولیت رو قبول می کنم که به حکم مسئولیت و وظیفه‌ای که بر عهده دارم با فاصله خیلی کوتاه یک ماه دیگر به نتیجه کار رسیدگی کنم، ببینم آیا کی در این پیمان شکنی کرده، آقای الماسی یا دیگران. و بعد هم در همین سالن، اینجا کوچیکه، یه جای بزرگتر، در یه جای بزرگتر جمع میشیم و بنده اونجا میام شرح پیمان و پیمان شکنی رو براتون بازگو میکنم و داوری هم میماند باز به عهده ملت. میپسند این راه رو؟ در مورد جلوگیری از گروه ها و افراد متحسن و راه پیما و غیره بارها ریاست جمهوری و آرگان‌های مسئول منع کردند و به عهده خود دانستن. ما نمیدانیم باید چه کنیم. درسته، وقتی شما میخواید از اونها جلوگیری کنید باید چه کار بکنید. بنده یک پیشنهادی رو همینجا مطرح میکنم و پیشنهادا و راه حل‌های دیگری رو بعداً به اطلاع میرسونم. اون که اینجا مطرح میکنم اینه که دوستان یه مقداری به خودتون زحمت تحقیق و بررسی پیرامون مطالب و بعد روشنگری و افشاگری و توضیح دادن به مردم دیگر و مردم را روشن کردن. این که میشه؟ کار دشواری نیست. یه مثال براتون بزنم. دشمنان نقش ماها در انقلاب تا بخواهید پیرامون ما دروغ ساختند و پخش کردند. از جمله پیرامون من دروغ های شاهدار، یکی از این دروغ های این که فلانی در خانه علم زندگی میکنه و در یا در خانه هوجر زندگی میکنه. پس از پیروزی انقلاب اینا دیگه خونه های خودشون رو ول کردن رفتن اونجا. ماشین چی سوار میشه؟ بنز 604 نمیدونم چند سوار میشه. از این لاتایلات یک روز بچه ها میبینن که خونه ما توی کوچه هست، اتوبوس رو اونجا نیست، میبینن یکی از این اتوبوس های شهری اومد جلوی خونه ما با مسافر. همه تعجب میکنن این اتوبوس اینجا چه کار میکنه. معلوم میشه که توی اتوبوس همین بحث در میگیره. یکی از این وسواس های خناس که یوبس به تو فیس و دور ناس اونجا شروع میکنه از این تبلیغات راه رضای شیطان کردن. یک کسی هم مقابلش نیسته. قرار جامعه ما اینه که باید از حق دفاع کنه، در مقابل باطل بیسته، بی تفاوت نمیتونه باشه. میگه دروغ میگی.
اصرار که من راست میگم، این تاکید که دروغ میگی، راننده میگه میدونی بیاد بریم اونجا، با مسافرها اتوبوس میاره جلوی در خونه، خونه فلانی اینجاست، بعد از که اینجاست، از 8-9 سال پیش که اینجا بوده هنوزم اینجاست. خب چی میگی؟ دروغ زن رو باید رسوا کنید، منحرف رو باید رسوا کنید، رسوا کنید اینها رو، اینها به جان این انقلاب و نقطه های اعتماد این انقلاب افتادن، نقطه های اتکا و اعتماد یک جسم سنگین را اگر متزلزل کردی اون جسم متزلزل میشه. خائنانه و آگاهانه این کارا میکنن، به خصوص در رابطه با نسل پاک دل و پاک ذهن نوجوان و جوان. میره تحصن میکنه، میره راهپیمایی میکنه برای این چیزهایی که مشروع هم اگر در حد خودش باشه امروز نمیشه. شما برید جلوش با 10 نفر دیگه بگید آقا حرف حسابات اینجا بخن، همینجا کجا داری راهپیمایی میکنی؟ مگه تحصن نمیکنی میخوای حرفتو به گوش ملت برسونی؟ بیا همینجا مناظره. اما نه مثل این دعوتی که از بنده به مناظره کرده بودن که اونم حقه بود. آقایی که همه میدونستن کاندید انتخاباته و اسمش توی لیست نامزدا، خودش هم میدونست، سازمانشون هم میدونست که نمیتونه بیاد تو رادیو تلویزیون، با کمال پررویی تو روزنامه اعلام کرده است که از من دعوت مناظره کرده. یعنی چی؟ سر کی میخواد کلاه بگذارید؟ عجیب اینه هنوزم دنبال میکنن این رو. خجالت هم خوب چیزیه. ببینم، میدونی که بر طبق ضوابط نامزدهای لیست‌های انتخاباتی نمیتونن در مناظره رادیو تلویزیونی شرکت کنن یا نمیدونی؟ اگه نمیدونی بارکلا به این آگاهی، اگه میدونی لعنت به این فریب است. چرا؟ خب اینا رو رسوا کنید، با تمام نیرو به اینا رسوا کنید، بگید آقا بیا مناظره. جالب اینه که جلوتر بچه های عزیز ما، دانشجوی عزیز ما در دانشگاه از اینا دعوت به مناظره کردن، اونجا هم حضورش هیچ مانعی نداشت، نیامدن. اون وقت برداشتن یک آگهی تبلیغاتی به نام دعوت به مناظره منتشر کردن و روزنامه کیهان مدعی مردمی جوابی را که روابط عمومی ما به این مطلب داده اونم درست چاپ نکرده. اینم روزنامه کیهان. هنوزم مریضن، هنوزم کیهان بیماره. بله بعدم به تعبیر برادرمون، مناظره برای گول و فریب مردم روی پلاکاردهای سر راه مردم در شمال تبدیل شد به محاکمه بنده در دادگاه خلق. ملت ما دیری نمی پاید که به این فریبکاری ها و دغلی ها روز به روز آگاه تر خواهد شد. موضوع مناظره کارنامه یک ساله شورای انقلاب. خب حالا از خود اینا باید پرسید، مسئله ای که در جامعه ما در رابطه با شماها و ماها مطرحه، مسئله کارنامه شورای انقلابه یا مسئله اتهامات؟ من نمیگم حتما اینطوره، اتهاماتی که درباره شما میگویند که تفکرتون التقاطی اسلامی خالص نیست، موضع سیاسیتون تمایل به شرق گاپ‌بندی با اونهاست، نه شرقی نه غربی نیست، وضع رفتار و تعهد اخلاقیتون اینه که دروغ و تهمت تاکتیکی رو واجب میدونید. اون چیزی که در جامعه ما در رابطه با این گروه ها مطرحه به عنوان اتهام میگم اینه، اگر قرار مناظره ای باشه در رابطه با یک گروه خاص و شخص من یا امثال من پیرامون این مسائل باشه که به قول شما هم چیزی نیست، خب مردم روشن میشن که نیست. این مناظره است که میتونه یک مسئله اصلی و اجتماعی جامعه را به خصوص در رابطه با نسل نوجوان و جوان حل کنه، و الا در رابطه با کار شورای انقلاب پیشنهاد مناظره اینه، فقط دو نفر، کسی دیگه نباش، البته انحصار طلب هم نیستن اینا. خوب، چرا فقط دو نفر؟ در طرف شورای انقلاب چرا فقط یک نفر؟ شورای انقلاب یک مجموعه است، اگر قرار است درباره کارنامش مناظره کنه باید همشون باشن. یعنی چه یک نفر؟ در این طرف، طرف کارنامه شورای انقلاب کل ملت ایرانه. یک نفر از یک سازمان چرا؟ نمایندگان سازمان های دیگر بیان. شما در رابطه با این متحسنین و راهپیماهایی که نمیتونن خودشون را با ضرورت‌های این مرحله از انقلاب خودشون منطبق کنن، برید جلو بگید برادرها یا خواهرها، حرف بزنیم اینجا در حضور مردم. اگر حرفتون حساب ما هم جواب میدیم، همه روشن میشه، با هم میریم دنبالش. اگر حرفتون حساب نیست، روشن بشید و به دنبال این روشنی دست از کارهایی که مزاحم پیشرفت انقلاب هست بردارید. این یک پیشنهاد در رابطه با تحسن‌ها و راهپیمایی‌های ضد پیشرفت انقلاب. یکی از سوالات جالب که در رابطه با همین عرض منه میخونم براتون. یکی از مفاخر اسلام جنبه ارشادی بودن آن است. آیا باز منحرف باید ارشاد شود یا رسوا؟ و رسوا کردن نوعی هست که حرمت انسانی نیست که مغایر اسلام است؟ چرا منحرف را باید ارشاد کرد؟ این که گفتم رسوا کنی، گفتم اونهایی رو که عالماً آمدن آگاهانه چنین کارهای بی رویه‌ای رو دنبال می کنن، اونها رو گفتم رسوا کنید که دیگران گول اونها رو نخورن. موافق هست سوال کننده؟ با این که منحرف ناآگاه را چی کنیم؟ آگاه کنیم و ارشاد. منحرف کننده آگاه خیانت پیشه را چی کار کنیم؟ حالا خودمون نویسندم اگر نظرش رو میگفت خوشحال میشدم. میپذیره که رسوا. بسیار بیاری خدا و با همت همتون اصلا اون سر ریل رو خرابش میکنیم که دیگه امکان جلو رفتن نداشته باشه انشاءالله. خوب، وقت تمام شد و باز هم این سوال ها و نوشته ها اینجا موند. من میبرم میخونم گهگاهی باز در فرصت هایی که با مردم دور هم جمع هستیم به قسمتی از اونها پاسخ میدهم. از خدای متعال مسئلت دارم با ثوابتی صحیح و سالم و سازنده کنه انشاءالله.